ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. وزارت داخله افغانستان میگوید که با کشته شدن حمله کننده آخری در کابل درگیری با مهاجمان مسلح پایان یافت. به گفته مقامات دیشب به دنبال انفجار یک موتر بم گذاری شده در شهر نو سه مهاجم با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. در صدر گزارش های ما در این مورد با جزئیات میشنوید. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق می زنیم. برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی در نیمه دوم پخش می شوند. نخست خبرهای مهم افغانستان و جهان با نظیفه محبوبی.
وزارت داخله افغانستان میگوید درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح در شهر نو پایان یافته است. در دو انفجار روز گذشته در برابر وزارت دفاع افغانستان شماری از مقامهای ارشد امنیتی کشته شدند. با گروه داعش مسئولیت چندین حمله در سوریه را که حداقل 48 تن کشته شدند به دوش گرفته است. تفصیل خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید که عملیات از بین بردن مهاجمان در شهر نو کابل موفقانه پایان یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که در این حمله 6 فرد ملکی زخم برداشتند و احتمالاً یک تن دیگر کشته شده باشد.
عملیات قطعات خاص پلیس ملی افغانستان در این ساحه به پایان رسید. موفقانه بود عملیات به خاطر از اینکه شمار زیادی از افراد و اشخاصی که در این مسئله بودن کارمندانشان همگی نجات داده شد و 3 نفر از بازرسان که در این تعمیر جابجا شده بودند در نتیجه عملیات نیروهای خاص مواد بند برده شدند. 6 نفر زخمی است و احتمال یک نفر کشته هم دارد.
آقای صدیقی می افزاید که مهاجمان 4 تن بودند. یک تن آنان نخست موتر مملو از مواد انفجاری همراهش را به دروازه ساختمان مؤسسه پاملره نکوبید و 3 تن دیگرشان وارد ساختمان این مؤسسه شدند. به گفته وی اکنون ساحه در محاصره نیروهای امنیتی است و عملیات پاکسازی در این ساحه جریان دارد. این حمله حوالی ساعت 11 شب گذشته در شهر نو کابل رخ داد. وزارت داخله افغانستان میگوید هدف مهاجمان همین مؤسسه بوده است. شمار تلفات حملات مرگبار دیروز در کابل تا هنوز زد و نقیز است. در برخی گزارش ها شمار قربانیان این رویداد 24 تن و تعداد زخمی ها 91 تن خوانده شده، اما در برخی گزارش های دیگر شمار قربانیان 30 تن و تعداد زخمی ها بیش از 40 تن گفته شده است. اما مقام های افغان تایید می کنند که در میان قربانیان این رویداد شماری از مقام های ارشد امنیتی به شمول جنرال عبدالرزاق پنشیری معاون لوای حمایتی وزارت دفاع و زمان احمدزی معاون قماندانی محافظان خاص رئیس جمهور شاملند. رئیس جمهور غنی شام دیروز در نشست اعضای کابینه به ارگانهای امنیتی افغانستان دستور داد تا مسئولین دو حمله دیروز در کابل را شناسایی کنند و به عدالت بکشانند. قرار است استیفن اوبراین مسئول بشری سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه وارد کابل شود. انتظار می رود او در این سفر دو روزه‌اش وضعیت بشری، تأثیرات جنگ طولانی و تلاش‌های آمادگی برای نیازمندان فزاینده بشری در افغانستان را ارزیابی کند. در یک اعلامیه سازمان ملل متحد گفته شده است استیفن اوبراین که در عین حال معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد است در این سفر با شماری از بیجا شدگان مقام‌های ارشد حکومتی و فعالان بشری دیدن خواهد کرد. به گفته سازمان ملل متحد در نتیجه جنگ‌های داخلی 4 سال گذشته در افغانستان 1,200,000 تن از خانه‌هایشان بیجا شدند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس اتریش 5 پناهجوی افغان را شناسایی کرده که به آزار و اذیت زنان در روزهای شنبه و یکشنبه متهم هستند. در یک خبرنامه پلیس اتریش گفته شده که 4 تن از این افغانها 15 و 16 ساله هستند و متهم پنجمی 21 سال عمر دارد. در خبرنامه نامهای این مهاجمان افشا نشده است. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از خبرنامه پلیس اتریش می نویسد 6 تن از زنان شکایت کردند که شنبه شب در جریان یک جشن در شهر ویلز با آزار و اذیت جنسی روبرو شدند. گفته می شود که در حال حاضر پلیس در تلاش یافتن دو متهم دیگر است که به اتهام مشابه مورد پیگرد قرار دارند. گروه داعش مسئولیت چندین حمله در سوریه را که حداقل 48 قربانی گرفت به عهده گرفته است. خبرگزاری اماق که وابسته به گروه داعش گفته شده گزارش داده که حملات روز دوشنبه در دمشق، تارتوس، هومس و الاسکه توسط افراد همین گروه صورت گرفته است. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش می‌دهد که 35 تن در این رویدادها کشته و 43 تن دیگر زخمی شدند. دو انفجار یک پل را در منطقه ساحلی تارتوس هدف قرار داد. به نقل از تلویزیون دولتی سوریه، یکی از بمب‌ها در یک موتر جاسازی شده بود و همین پل را هدف قرار داد. سپس یک انتحار کننده مواد انفجاری همراهش را در میان گروه‌های نجات که برای کمک به قربانیان و زخمی‌های رویداد اولی آمده بودند منفجر کرد. همچنان در شهر هومس 3 تن در نتیجه انفجار یک بمب که در موتر جاسازی شده بود کشته شدند. در دمشق 1 تن و در شهر شمال شرقی الاسکه هم 8 تن در انفجارها و حمله های انتحاری دیروز جان باختند. رهبر مذهبی ایران از هر عربستان سعودی به خاطر تنظیم مراسم حج شدیداً انتقاد می کند. آیت الله علی خامنه‌ای در پیامی به روز دوشنبه گفت کشورهای مسلمان جهان باید مراسم حج را از زیر سلطه ریاض بیرون کنند. خامنه‌ای افزود که به خاطر آنچه وی بر برخورد ستمگرانه سعودی در برابر مهمانان خدا می داند، جهان اسلام باید به صورت بنیادی تنظیم حج را در دو منطقه مقدس عربستان دوباره بررسی کنند. رهبر مذهبی ایران همچنان از سعودی انتقاد کرد که به 460 قربانی مراسم پارسال در جریان مراسم حج رسیدگی درست نکرده است. شمار زیادی از قربانیان این رویداد زائران ایرانی بودند که زیر پا شدند و جان باختند. گفته می شود مقام های سعودی جزئیات کمی از تحقیقاتشان را در مورد این رویداد نشر کردند، اما روی این نکته همواره تاکید کردند که جمعیتی از مردم قوانین نافذ شده در ازدحام را در نظر نگرفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید امروز سه‌شنبه به ازبکستان میرود و در آرامگاه اسلام کریموف رئیس جمهور سابق آن کشور ادای احترام خواهد کرد. به گفته پوتین مرگ کریموف یک ضایعه بزرگ برای ازبکستان بوده است. رئیس جمهور روسیه که برای شرکت در نشست گروه 20 در چین با خبرنگاران صحبت میکرد همچنان افزود که امیدوار است رهبری نو ازبکستان ثبات در آن کشور را حفظ کند. اسلام کریموف که برای 27 سال به حیث رهبر ازبکستان باقی مانده بود، حدود 10 روز پیش در نتیجه خونریزی مغزی در شفاخانه بستری شد و مقام‌های آن کشور سه روز پیش تایید کردند که کریموف درگذشته است. و خبر اخیر این که منابع صحی و پلیس در عراق میگویند در انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در یک منطقه مرکزی بغداد حداقل 7 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را که اواخر دیروز صورت گرفت گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. خبرگزاری اماق مربوط با گروه دولت اسلامی خبر می‌دهد که انتحار کننده یک گرد همایی شیعه ها را در نزدیک شفاخانه عبدالمجید در منطقه کاردا هدف قرار داده است. به گفته منابع صحی و پلیس در این حمله حداقل 15 تن زخمی شدند و این منابع میگویند که انتظار می رود رقم تلفات افزایش یابد. پایان خبرها.
یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح در کابل پس از چندین ساعت به پایان رسید. مهاجمان مسلح به دنبال یک انفجار در ساختمان یک مؤسسه خیریه در شهر نو جا گرفته بودند.
اول یک واسطه را که مواد انفجاری در اونجا به دست داده بودند از اینکه مسلح منفجر می سازند و سه نفر دیگه داخل از این ساختمان یا تعمیر مسلح می شند.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود. برخی از باشنده های ولایت غور دیروز دست به تظاهرات زدند.
ما نهادهای مدنی و شهروندان شهر فیروزکوه امروز گرد هم آمده ایم تا از قضیه شوروال که مشران جرگه به طور فیصله کرده که ولوی سرمنولی معرفی شد و ما از این حمایت میکنیم.
نماینده های کوچی ها در یک نشست در کابل خواهان رسیدگی به مشکلات کوچی ها در افغانستان شدند. در ادامه برنامه مطالب برخی از نشریه ها و روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. برنامه های هوای تازه و زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که با کشته شدن حمله کننده آخری در کابل درگیری با مهاجمان مسلح پایان یافت. به گفته مقام ها دیشب به دنبال انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در شهر نو سه مهاجم با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. از کشته شدن یک تن و جراحت شش تن دیگر در این رویداد خبر داده شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش به طور مستقیم همکارم نورالله شایان از کابل پیشکش میکند. آقای شایان
سلام به شما و شنونده های عزیز، صدای شما را میشنوم. آقای فروغ سلام به شما. ما صحبت هایی که با سخنگوی وزارت داخلی افغانستان صدیق صدیقی داشتیم، اونا میگن که عملیات قطعات خاص نظامیان افغان ساعت 10 امروز موفقانه به پایان رسیده. درگیری که ساعت 11 دیشب آغاز شد، یک تن کشته شده و 6 تن زخمی شدند که زخمی ها بیشترشان غیر نظامیان گفته شدند. آقای صدیقی هم میگه که درگیری یا در حمله 4 تروریست شرکت داشتند که یکیشان پس از اینکه مواد انفجاری شد با ذریعه یک موتر انفجار می تسته، تن دیگه به ساختمان وارد میشن در منطقه شهرنه و کابل. ساختمان مربوط مسیح پاملران که یک مسیح خیریه هست مربوط از او می باشه. آقای صدیقی همچنان گفت که تلاششون بیشتر به این بوده که اما کسایی که گیر مانده بودن و خارجی که در ساحه بودن اونا نجات داده شون و اونا هم تایید میکنن که اینا رو نجات دادن. در این مورد با آقای صدیق صدیقی مصاحبه تفصیلی کردیم و خوب است که مصاحبه اونا را بشنویم.
نخیلی عملیات قطعات خاص پلیس ملی افغانستان در این ساحه به پایان رسید. موفقانه بود عملیات به خاطر از اینکه شمار زیادی از افراد و اشخاصی که در این مسئله بودن کارمندانشان همگی نجات داده شد و 3 نفر از پزشکان که در این تعمیر جابجا شده بودن در نتیجه عملیات نیروهای خاص مواد بند برده شدن. و فقط تا به حال آماری که از نهادهای بررسی کننده ما به ما موافقت کرده 6 نفر زخمی است و احتمال یک نفر کشته هم داره که بعدا مو دقیق خواهد شد.
بله صدیقی صاحب، کسایی که کشته و زخمی شدن اینا غیر نظامیان هستن یا نظامیان؟
کسایی که زخمی شدن در منفجار اول اونا همشان ملکی هستن و احتمال یک تلفات رو هم باید دقیق شوه به خاطر که تیمای ما ریاضیکار میکنن. اما در مجموع نیروهای ما تانست که شمار زیادی از مردم مشمول ادبای خارجی که در ساحه بودن اونا رو نجات بدن.
بله صدیقی صاحب، در کل چند ساعت درگیری و تیراندازی دوام پیدا کرد؟
خب از شب گذشته ادامه داشت، اما مسئله مهم برای نیروهای ما نجات افراد بود که گیر مانده بودن در ساحه. مسئله زمان یک مسئله است، اما در قسمت عملیات هدف اساسی می بود که از یک طرف دشمن از بین برده شود و دشمن نتانه که آسیب برساند به مردم گیر مانده، از طرف دیگه افرادی که در این ساحه بودن گیر مانده بودن اونا همش باید نجات داده بشه. خوشبخت بوده که او نتیجه را به دست آوردن.
یعنی صدیقی صاحب تا ساعت 9 بجه که خبرنگار ما در محل بود میگفتن صدای تیراندازی شنیده میشه، بعد از 9 بجه
فقط ساعت 10 بجه عملیات ما به پایان رسید.
بله و به خارجی هم آسیب رسیده یا خیر؟
نه خیر نیست.
این مهمانخانه بوده یا کدام مؤسسه بوده صدیقی صاحب؟
مؤسسه پاملرن است که یک مؤسسه خیریه است در افغانستان. از سالها به این طرف ما فعالیت دارن و یگانه کارشان کمک رسانی به مردم به بضاعت افغانستان است. و طالبا حتی اون مؤسسات را که برای مردم کمک میکنه اونا نیز مورد آماج قرار میده.
صدیقی صاحب، اینا داخل همی مؤسسه شده بودن یا ساختمان چهار اطرافش؟
شب گذشته اول یک واسطه را که مواد انفجاری در اونجا جابجا شده بوده نزدیک مؤسسه منفجر می سازن و 3 نفر دیگه داخل از این ساختمان یا تعمیر مؤسسه میشن و نیروهای ویژه پلیس هم نیروهای پلیس کابل همگی به محل می رسن برای انصاف ساحه و برای که مردم نجات داده شود و تروریستان از بین برده شود.
یعنی در کل 4 نفر بودن؟
بله مجموع 4 نفر بودن، یک نفر توسط یک واسطه و 3 نفر دیگه هم داخل تعمیر میشن.
بله فعلا نیروها در ساحه هست؟
نیروهای ما در ساحه هستن، عملیات حضور نیروهای ما در ساحه کاملا هست و انشاءالله تلاش دارن که بیشتر کمک شده برای کسای کاسی دیده.
سرکه هنوز هم بسته است یا باز شده برای ترافیک؟
در حال حاضر سرکه هنوز هم بسته است تا ای که دوباره محل پاک شود و سرکه باز شود.
بله، قسمی که شنیدید آقای صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که در مورد پایان عملیات برای از بین بردن تروریستان که بالای مسیح پاملرون در شهر نو کابل حمله کرده بودند خبر میداد و صحبت میکرد. به گفته از او اکنون ساحت تحت کنترل و ماسری نیروهای امنیتی هست، جاده هایی که در شهر نو جاده هایی که به این مسیح وصل میشه برای ترافیک بسته هست.
با تشکر از خودت نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود. همین حالا همکار دیگرم ابراهیم صافی از محل رویداد حادثه دیشب در شهر نو در خط تلفن با ماست. آقای صافی سلام، اکنون در محل چی میگذرد؟
سلام به شما شنوندگان رادیو آزادی، طوری که همکار ما اشاره کرد ساحه تحت کنترل نیروهای افغان است و طوری که پیشتر دیده می شود که در اینجا به ساحات نیروهای امنیتی احتیاطی بود، آنها آهسته محل ترک کرده و کمی از نیروها به خاطر حفاظت منطقه در اینجا است. فریدون و دایدین عبیدی در این جا به خبرنگارا گفت در محل حادثه که در این رویداد 6 نفر زخمی شده که آنها هم ملکی بودند و گفتند که حمله هم سر یک از مؤسسات که به نام پاملرن است حمله شده، اول یک موتربم انفجار شده، بعد 3 مهاجم داخل اینمی مؤسسه شده و اینها گفتند که جنگ به خاطر از این تعصب جریان داشت که ما میخواستیم مردمی که در این ساحه زندگی میکنند و شرکت هایی که لیگ
بله. آقای صافی بله. بله آقای صافی، یک تصویر کلی از شهر کابل بر ما بتین که چگونه هست گشت و گذار مردم در پایتخت امروز و جریان ترافیک به چه شکل است؟
سرک هایی که به شهر نو کابل آمده همهشان به روی مردم راره و موتره بند است، به کسی اجازه داده نمی شود، ولی حال کمی اجازه داده می شود که ساحه کمی امنتر
با تشکر از شما ابراهیم صافی، خبرنگار رادیو آزادی به طور مستقیم از محل رویداد دیشب در شهر کابل به طور مستقیم گزارش میداد. همین حالا نواب منگل، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه را در خط تلفن از کابل با خود داریم. آقای منگل سلام، به برنامه خوش آمدین. طوری که در جریان هستین به دنبال دو انفجار پس از شاشت دیروز در کابل که یکی آن حمله انتحاری خوانده شده و چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت، دیشب یک انفجار نیرومند در کابل رخ داد و به دنبال آن 3 تن از مهاجمان مسلح با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختن و این درگیری چندین ساعت طول کشید تا تمام مهاجمین از پا در آورده شدند. به نظر شما چگونه مخالفان مسلح دولت می توانند چنین حملات و تحرکات را در مناطق مرکزی شهر کابل انجام بدهند؟
و علیکم سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترام با شما و همکاران تکنیکی رادیو و همچنان شنوندگان تمام مردم افغانستان تقدیم میدارم. فکر میکنم دشمن در آخر کوشش های زیاد میکنن که در زندگی امن مردم افغانستان و آرام بسازد. تحرکات خود در ولایات آغاز کردن، در ولایت هلمند و پکتیا به شکست مواجه شدن، حال اینا بخاطر از اینکه از انتقام گرفته باشد از مردم افغانستان عملات خود شهرها انجام دادن که دیروز نزدیک وزارت دفاع و شو به مؤسسه پاملرن که یک مؤسسه خیریه است در از او حمله کردن. به نظر من دشمن کوشش میکنه که خود نشان بدن که ما یک قوت هستیم.
بله آقای منگل، سوال نزد مردم این است که چگونه مخالفان مسلح می توانند به هدفشان برسند و چنین تحرکات و حملات را انجام بدن؟
به نظر ما در اینجا دو گپ موجود است. یکی که ارگانهای کشفی ما در 13-14 سال نتان به مشکلی که دفعه خود اجرا کنن و دشمن مجال نتن که اینا داخل ولسوالی ها و شهرها به اهدافش به خود برسن. به نظر ما در این بخش ارگان امنیتی ملی و با خصوص ارگانهای کشفی دیگری که مربوط به وزارت داخله و وزارت دفاع می باشد و جلوی همچو عملات را بگیرم. به نظر ما در این یک نظر دیگری وجود داره در افغانستان یک تعداد حلقه ها و اشخاص
منگل صاحب انده که جایتان را اگر تغییر بتین صدایتان درستر واضح تر شنیده شود. خط وصل میشه صدایتان.
صدای ما درست شد؟
بله بفرمایید.
همکاری نمی کنه مردم باید با ارگانهای امنیتی ملی با خصوص که ارگانهای کشتی همکاری داشته باشه. اگر ما همکاری مردم با ارگانهای امنیتی نباشه و با خصوص ارگانهای کشتی همچون عملات را در شهرها و ولسوالی‌ها و ولایات ها خواهیم دید و اگر افراد و اشخاصی که در راست ارگانهای کشتی قرار دارند و اگر در این قسمت توجه خاص نداشته باشه تا که دشمن از نقطه صفری حرکت میکنه تا با جایی که حمله را انجام میده میرسه این را در راه خونسا نکنه و از بین نبره، فکر میکنم که این رقم عملات و مردم افغانستان جانور است، جان میرسنه و یک نوع ترس و بیمه به وجود آورده.
با تشکر از شما نواب منگل، یک عضو کمیسیون امور امنیت داخلی ولسی جرگه از کابل با ما بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
رو با فرد بارون دیاد چه هم
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حالا هم بیاید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها را نسیم شفق ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به حملات انتحاری دیروز در در ورودی وزارت دفاع افغانستان که سبب کشته و زخمی شدن ده ها تن گردید اختصاص داده اند. روزنامه سرنوشت در سرمقالش نوشته است که باز هم وحشت و باز هم تقبیح کردن و ابراز همدردی. سرمقاله نویس گفته است که مقامات باز هم حملات دیروز را تقبیح کردن، از بررسی ها سخن می زنند، دشمن را وحشی و قاتل خطاب می کنند و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی دارند. سرمقاله نویس می گوید که نزد مردم این پرسش مطرح می شود که این حملات چگونه انجام می شود؟ مخالفان مسلح چگونه توانستند موتر مملو از مواد انفجاری را به داخل شهر انتقال دهند؟ چرا چندین مقام امنیتی در یک جا گرد می آیند و چرا از حملات جلوگیری صورت نمی گیرد؟ سرمقاله نویس در ادامه مطرح ساختن چراهایش این را نیز پرسیده است که نهادهای امنیت ملی چرا درباره این حملات از قبل آگاهی حاصل کرده نمی توانند؟ سرمقاله نویس در اخیر گفته است که مسئولان امنیتی باید به همه این چراها و پرسشها پاسخ درست و قانع کننده ارائه کنند. روزنامه دولتی انیس در سرمقالش گفته است که پایمردی نیروهای امنیتی افغان در جبهات جنگ ستودنی است، اما می گوید که نهادهای کشفی باید تلاش کنند تا موقف و اعتماد نیروهای امنیتی را در میان مردم حفظ نمایند. سرمقاله نویس با اشاره به حملات اخیر در شهر کابل نوشته است که مخالفان مسلح دولت با انجام همچو حملات سعی می کنند تا در رسانه ها مطرح شده و به افرادشان روحیه بدهند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش در این باره نوشته است که مخالفان مسلح دولت بار دیگر جوی خون را در شهر کابل جاری ساختند، اما میگوید که هیچ مسئول امنیتی در این زمینه خود را مقصر ندانسته است. با نوشته سرمقاله نویس، نه احساس در این زمینه وجود دارد و نه هم کدام مقام امنیتی به گونه داوطلبانه حاضر به استعفا گردید. در ادامه سرمقاله این پرسش مطرح شده که در کدام رویداد و در چه شرایطی یک مقام امنیتی احساس مسئولیت کرده و استعفا خواهد کرد. سرمقاله نویس با توجه به حادثه دیروز در شهر کابل گفته است که مسئولان امنیتی باید ناتوانایی هایشان را پذیرفته و به گونه داوطلبانه استعفا بدهند تا به نوشته آرمان ملی راه برای افراد کارا و توانا باز گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، از همراهیتان سپاس گذاریم. برخی از باشنده های ولایت فرا و فعالان مدنی در این ولایت دیروز مظاهره کردند. آنها در این تظاهرات در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از تصمیم مشران و جرگه در زمینه معرفی شاروال غور به لوی سارنوالی حمایت کردند. مظاهرچیان گفتند که شناسایی افراد آلوده به فساد اداری و مجازات آنها سبب کاهش میزان فساد اداری در کشور می شود. محمد عارف قاضی زاده شاروال غور به تازگی به اتهام فساد اداری از سوی مشران و جرگه به لوی سارنوالی معرفی شد. آقای قاضی زاده تا حال در این مورد تبصره نکرده است. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش می دهد.
شهروندان غور یک بار دیگر با شعارهای ضد فساد اداری و مرگ بر فاسدین به جاده‌های شهر فیروزکوه ریختند و خانه محاکمه افراد آلوده به فساد گردیدند. در این حرکت که جوانان، فعالین مدنی و شهروندان شرکت ورزیده بودند، از تصمیم مجلس سنای کشور مبنی بر معرفی نمودن محمد عارف قاضی‌زاده شاروال غور به لوی سارنوالی حمایت کردند. مظاهره کننده از حکومت خواستند اعلان نهایی شدن تحقیقات درباره دوسیه شاروال غور وظیفه آن به حالت تعلیق درآید. چند تن از اشتراک کنندگان این مظاهره به رادیو میگویند
ما به عنوان فعالین جامعه مدنی و شهروندان شهر فیروزکوه از تصمیم مشان جرگه افغانستان قاطعانه حمایت میکنیم و خواهش ما از حکومت مرکزی است که در قسمت تحقیق و بررسی جدی عملکردها و دوسیه های محمد عارف قاضی زاده شهردار شهر فیروزکوه توجه جدی نمایند.
ما نهادهای مدنی و شهروندان شهر فیروزکوه امروز گرد هم آمده ایم تا از قضیه شاروال که مشان جرگه به طور فیصله کرده که ولوی سارنوالی معرفی شو ما از این حمایت میکنیم که ارگانهای عدلی.
با این حال شورای ولایتی غور نیز تایید میکنند که تطبیق پلانهای شهری در غور ناعادلانه بوده و بسیاری از ساعات سبز و اماکن عامل منفعه از سوی شاروال ها توزیع گردیده است. عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور میگوید شناسایی و پسگیری ساعات سبز و اماکن عمومی از جمله موقعیت کودکستان و چند کلینیک که از سوی شاروال ها توزیع گردیده است نیاز به یک هیئتی با صلاحیت دارد که باید از مرکز فرستاده شود.
در ارتباط به زمین شاروالی و پلانهایی که مطابق ماستر پلان اونو توجیه شده در سالهای متواتر، چیزی که به مدت یک سال یا زیادتر از یک سال که ما در شورای ولایتی ایفای وظیفه میکنیم و چیزی که ما معلومات گرفتیم اکثر ساعات سبز که اونو طرف بعضی شاروالای وقت اینو با مردم یا بعضی تعدیل یا بدون تعدیل توزیع شده.
خواستیم تا در این باره نظر مسئولین شاروالی و شورای مشورتی شاروالی را نیز با خود داشته باشیم، اما آنها حاضر به گفتگو نشدند. در همین حال شمار دیگر از فعالین مدنی در گوشه دیگری از شهر فیروزکوه قسمتی از سایه سبز را به رسمی اعتراض خط اندازی نمودند و خواهان فرستادن یک هیئت بلند رتبه دولتی جهت بررسی و پسگیری این ساحات شدند. این در حالی است که دوسیه 226 ورقه محمد عارف قاضی زاده شاروال غور دو روز قبل از سوی سنا بلوی سارنوالی محول گردید.
عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش می داد. شنیدید که شماری از باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت غور دیروز مظاهره کردند. آنان در این تظاهرات در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از تصمیم مشران و جرگه در زمینه معرفی شاروال غور به لوی سارنوالی حمایت نمودند.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبری اتر.
ها حالا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM هستین. از همراهیتان سپاس گذاریم. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی پخش می شود. حالا رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. نظیفه محبوبی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
وزارت داخله افغانستان میگوید درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان مسلح در شهر نو کابل پایان یافته است. در دو انفجار روز گذشته در برابر وزارت دفاع افغانستان شماری از مقامهای ارشد امنیتی این کشور کشته شدند. قرار است استیفن اوبراین مسئول بشری سازمان ملل متحد امروز وارد کابل شود. معاون وزارت دفاع عربستان سعودی تعهد کرده که کشورش با افغانستان در بخش‌های مختلف به خصوص برقراری امنیت و ثبات همکاری خواهد کرد. پلیس اتریش 5 پناهجوی افغان را شناسایی کرده که به آزار و اذیت زنان در روزهای شنبه و یکشنبه متهم هستند. گروه داعش مسئولیت چندین حمله در سوریه را که حداقل 48 قربانی گرفت بر عهده گرفته است. رهبری مذهبی ایران از عربستان سعودی به خاطر تنظیم مراسم حج شدیداً انتقاد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید امروز سه‌شنبه به ازبکستان می‌رود و در آرامگاه اسلام کریموف رئیس جمهور سابق آن کشور ادای احترام خواهد کرد. و منابع صحی و پلیس در عراق میگویند در انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در یک منطقه مرکزی بغداد حداقل 7 نفر کشته شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار داریم، هوای تازه و زن و زندگی. اما پیش از آن، نماینده های کوچی ها دیروز در یک نشست در کابل مشکلات کوچی ها را در افغانستان بیان کرده و خواهان رسیدگی حکومت به مشکلات کوچی ها در این کشور شدند. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می دهد.
کوچی های افغانستان می گویند برالای نداشتن حق سرپناه، از حق صحت، آموزش، اشتراک در امورات عمومی، موجودیت پلیسی مشخص و برخی حقوق دیگر نیز در این کشور بی‌بهره اند. نماینده های آنان که از حدود 30 ولایت کشور روز دوشنبه در نشستی به هدف بررسی مشکلاتشان در کابل گرده هم آمده بودند گفتند که پس از این کوچی ها به توجه جدی حکومت نیاز دارد. دلاور فیضان رئیس ریاست مستقل تنظیم امور کوچی ها به نمایندگی از کوچی ها گفت به دلیل عدم همسویی در داخل حکومت مسائل مربوط کوچی ها به حال خود باقی مانده است.
80% مالداری با کوچی ها است و اما ریاست آن نزد وزارت زراعت می باشد. امور صحت کوچی ها با وزارت صحت است. با این همه امور تعلیم و تربیه ما با وزارت معارف است. بودجه انکشافی ما $100,000 بود، اما برای من می گوید که به خاطر خودت $200,000 می کنیم. نفوس افغانستان 30 میلیون است و ششم حصه نفوس افغانستان را ما تشکیل می دهیم. نظر به درصدی نفوس $1 میلیارد حق کوچی ها می شود.
آقای فیضان می گوید کوچی ها از حکومت می خواهند تا برای اسکان دائمیشان برنامه های همه جانبه راه اندازی شده، شرایط برای سهم کوچی ها در ادارات عامه مد نظر گرفته شود، از حق دسترسی به تعلیم و تربیه برخوردار گردند و خدمات صحی برای خودشان و مواشیشان فراهم گردد. قابل یادآوری است که کوچی ها در جریان رفت و آمد به ساحات حلبزار با مخالفت مردم محل و افراد زوردار روبرو می شوند که این امر همواره تکرار گردیده و باعث زد و خورد مسلحانه نیز شده است. مسئولین حکومت وحدت ملی ضمن تایید مشکلات موجود فراراه کوچی ها می گویند حکومت برای حل این مشکلات اقداماتی را انجام داده است. میاگل وسیق رئیس امور اجتماعی و فرهنگی اداره امور می گوید رئیس جمهور متحد به حل مشکلات کوچی ها می باشد، اما ناامنی های موجود در کشور مانع حل مشکلات و بهبود زندگی آنان گردیده است.
رئیس جمهور هنوز هم به تعهداتش متعهد می باشد. سال جاری در ماه سرطان حکم کرد و یک کمیسیون ایجاد شد که در آن معاونین 13 اداره در آن شامل می باشد. یعنی این کمیسیون است که باید کارهای انکشافی، اجتماعی و اقتصادی را برای کوچی ها انجام دهد.
با این همه نماینده کوچی ها در ولسی جرگه می گوید رئیس جمهور به زودی با کوچی ها دیدن نموده و روی پیشنهادات ویژه ایشان برای حل مشکلات موجود توجه خواهد کرد. نظیر احمدزی نماینده مردم در این جرگه می گوید پس از این کوچی ها خاموش نخواهند ماند و به اساس قانون اساسی افغانستان خواهان تحقق حقوقشان خواهند شد.
مطالب خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی همین قدر بود. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. 11:35 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. در دقایق پایانی این برنامه دو برنامه هفتوار داریم. نخست هوای تازه و دنبال آن زن و زندگی پخش می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیا زاهل.
سلام دوستای خوب برنامه هوای تازه، امیدوار هستم همتان صحتمند و سر حال باشید. منظور از ایجاد پارلمان جوانان چیست؟ دارای چی اهداف می باشد؟ کدام نوع مشکلات جوانان در پارلمان جوانان مورد بحث قرار می گیرد؟ و کدام نوع فعالیت ها را باید جوانان انجام دهد؟ موضوع برنامه این هفته ما پارلمان جوانان افغانستان است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم. من سعدیه زاهل هستم. جوانان افغانستان معتقد هستند که با ایجاد نهاد به نام پارلمان جوانان افغانستان با وضعیت امنیتی کشور بهبود بخشیده شود، برای تحصیل جوانان زمینه مهیا گردد، خدمات صحی فراهم شود و همچنان زمینه پیشرفت‌های اقتصادی ایجاد گردد. پارلمان پیشین جوانان در 21 جوزای 1386 متشکل از 101 نماینده انتخابی شاگردان نخبه صنوف 12 مکاتب بود. اما پارلمان جوانان امروزی به تاریخ 24 اسد 1395 از سوی رئیس جمهور کشور محمد اشرف غنی افتتاح گردید و آغاز به کار نمود که دارای 122 عضو می باشد. آقای غنی فرمود ایجاد پارلمان جوانان نشان دهنده این است که نسل جوانان افغانستان به قانون اساسی افغانستان باورمند است.
شما نامدین که اتحادیه صنفیت است تمثیل کنید. شما آمده که ملت را خانه ملت تمثیل کنید. و این نشان دهنده یک فکر عمیق و درک عمیق عزیز که افغانستان مملکت دیکتاتوری و مملکت خودسری نیست.
آقای غنی گفت شما نماینده 34 ولایت افغانستان نیستید، بلکه نماینده تمام مردم افغانستان هستید. وی همچنان از جوانان در این مراسم خواست تا در برابر تعصب مبارزه کنند.
جای افتخار است که نسل جوان افغانستان، نسل متحرک، نسلی که دردای افغانستان دوا خواهد کرد، رهبرای آینده افغانستان به خانه ملت خوش آمدید بگوید. هم به نمایندگی خوش آمدید، هم به مسئولیت.
در رابطه با طرح اهداف و تعداد اعضای پارلمان جوانان، آقا محمد قریشی رئیس پارلمان جوانان چنین میگوید:
پارلمان جوانان یک طرح حکومت وحدت ملی است که جوانان از ولایت‌های مختلف میای به مرکز اینجا کار میکنه، دستنجمی کار میکنه روی طرحهایی که برای وزارت صحت همه، وزارت معرف و به دیگر وزارت ها ارسال میکنه. همگی روند پارلمان جوانان روی طرحایی که مشکلاتی که در ولایت های خود داره و نمور میاره به یک طرح تبدیل میکنه و به وزارت خانات میرسه. از هر ولایت 3 عضو داره و از زونا 4 عضو داره که 2 زن است و 2 هم مرد است، کلگی 122 نفر میشه که از کلگی ولایت ها اجرا نمایندگی میکنه. 33 درصدش هم دختر هست.
آقای قریشی میگوید که پارلمان جوانان یک پارلمان آموزشی می باشد. وی به این عقیده است که جوانان از همین طریق می توانند در آینده خود را در پارلمان و دیگر پست های دوائر دولتی کاندید نماید و مصدر خدمت به هموطنان خویش شوند.
پارلمان جوانان یک پارلمان آموزشی است، پارلمان ادوکاسی است، یک پارلمان است که طرح می سازد در عرصه های مختلف. من فکر می کنم که اینمی پارلمان باعث میشه که اینمی جوانان در آینده رهبری اینمی ملت اینمی کشور را به دوش بگیرند. به طور مثال اینمی جوانان میره در آینده در انتخابات شرکت می کنند و پارلمان را پیدا می کنند و مجلس سنا را پیدا می کنند و شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی را پیدا می کنند و یا حداقل میتونن از اینمی تجربه کار بگیرند، حکومت در یک پست خوب کار بکنند و به مردم خود کار بکنند.
لاهور لکنوال جوانی که از ولایت خاص عضویت پارلمان جوانان را کسب نموده و فعلا رئیس کمیسیون صحی پارلمان جوانان می باشد، درباره چگونگی عضویتشان چنین می گوید.
در ولایت از هر نهاد مدنی یک دو نفر معرفی می شود، یک پنج ورق فرم داشت از ولایت اطلاعات و ریاست اطلاعات کلتور ریاست از هر ولایت توزیع می شود، باز از هر نهاد دو نفر چی می شود معرفی می شود به طور رسمی مکتوبی، یک مرد یک زن. و اونجا ابو فرم که پنج ورقه بود و چهار سوال بود با اون باید به طور نوشته شدگی جواب میدادی، او هم نمرات جدا داشت از 60 نمره، هر نمره که هر قدر نمره که بردی نمرات داشت. و دیگه یک کاتگوری دیگه هم داشت که مستقیما از پشت اینترویو میگرفت که از ولایت مقام، از ولایت کمیسیون مستقل انتخابات و از شورای ولایتی و همچنان از چی از ریاست کلتور اطلاعات کلتور هر ولایت از خودش یک یک نفر حیات داشت. از او پرسان میکرد، اونجا کامرام نصب بود از تلویزیون ملی هر ولایت، فصاحت و بلاغت، جرأت، ربط الفاظ، چه قسم ربطی و چه قسم مشکلات جوانان هر ولایت بر در مرکز اتکال داده. او طور در نظر می گرفت، فیزیکال استراکچر خیلی مهم بود، باز او داره نمرات می داد، هر کس که زیاد نمره می برد او معرفی می شد به مرکز.
و در اخیر سخنان اسدالله شریفی رئیس اماهنگی معینیت جوانان را میشنویم که در رابطه به هدف کل، معیار شمولیت جوانان در پارلمان جوانان و همچنان جوانانی که شاکی هستند و اعتراض دارند این گونه توضیح داد.
اهداف ما، اهداف کلی مایی بود که ما چه قسم بتانیم جوانان را هماهنگ بسازیم، چه قسم بتانیم امو صدای جوانای ولسوالی و قریجات مرکز بیاریم و ایجا با امو نهاده مربوط بین این موضوعات شریک بسازیم تا با مشکلات جوانان رسیدگی شود. امی اهداف ما بود و چون شما در جریان استی، فعلا مشکلات جوانان که است در بخش صحت جوانان مشکلات داره، در بخش اشتغال زایی جوانان ما مشکلات داره، در بخش مشارکت جوانان هم داشتن، در بخش سپورت دینی عرصه‌ای است که جوانای ما مشکلات داره و میشه که به امی عرصه نهادهای امو افراد مربوط ما به اینا خواسته بودیم و اینا به اونا سوال جواب داشت و موضوعات اونا را تقریبا تا یک مقدار حل فصل شد.
آقای شریفی همچنان در رابطه به معیار شمولیت در پارلمان جوانان گفت که جوانان باید عضویت جامعه مدنی و یا یک کمیته مدنی را داشته باشند، زیرا که طرح پارلمان را ما با جامعه مدنی مشترکاً آماده کرده ایم.
معیارها اینا باید عمرش از 18 تا 30 می بود، فارغ صنف 12 می بود و در یکی از کمیته های مدنی یا جامعه مدنی باید شمولیت را داشت و امو کسایی که باید از امون حده با ما معرفی می شد. ما که وقت طرح پارلمان جور میکردیم مشترکاً با جامعه مدنی و اینا را گفته بودیم که شما از هر نهاد باید دو تا نفر یک مرد و یک زن با ما معرفی کنی تا بتوانیم که اینا را در پروسه پارلمان با خود داشته باشیم. این یک میارش بود و در این ارس ما مشترکاً به سطح مرکز ایجا نماینده کمیسیون انتخابات، نماینده کمیسیون شورای ولایتی، نماینده مقام ولایت و نماینده معینیت جوانان البته به سطح مرکز بود و به سطح ولایتی که بود امیر جوانان ولایت، عضو شورای ولایتی، عضو کمیسیون انتخابات و کارشناس یا نماینده مقام ولایت دی پروسه به ما دخیل بود.
رئیس اماهنگی پروگرام های معینیت جوانان گفت جوانانی که شاکی هستند و اعتراض دارند که عضویت پارلمان را حاصل نکرده اند، معینیت جوانان در تصامیم ولایتی دخیل نبوده و اشخاصی که باز هم اعتراض دارند، اسناد و شواهد وجود دارد می تواند با آنها مراجعه کنند. با استماع این همه نظریات به این نتیجه می رسیم که جوانان دست به دست هم دهند. با ایجاد فضای صمیمیت، وحدت و همبستگی با تمام مشکلات و چالش هایی که دارند، مبارزه کرده تا یک افغانستان عاری از مشکلات و نیرومند سازند. دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه بعدی شما را به علای پاک می‌سپاریم. برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک برنامه هوای تازه facebook.hawaitaza.com شنیده و خوانده می توانید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، امید که هفته خوش را پشت سر گذاشتانده باشین. خشونت علیه زنان در کشور ما افغانستان نسبت به سایر کشورها بودهای به خصوص خود داره. به خصوص در 4 دهه اخیر و دهه‌های انتهایی او، زن یکی از ابزار برملاسازی عقده‌ها و نگرش‌های بس ابتدایی و بنیادگرایانه شماره از مردان است که از سال‌های زیاده با چنین خرافات زیسته و صفات مادر بودن، زن بودن و دختر بودن ای بخش جامعه را تا حدود از یاد برده و با تاثیر پذیری از عدم آگاهی و جنگ های پیهم در کشور دست به خشونت های در برابر زنان زدند که تاریخ از ثبت و نگهداری او شرمسار است. در افغانستان تنوع خشونت به اندازه زیاد است که هر لحظه و هر روز شیوه های تازه از او را میشنوی. از جمله اونا یکی هم خشونت در برابر زنی که پیهم دختر به دنیا میاره. اگرچه خشونت تازه نیست، ریشه در قرنها داره و اما تمدن انسانی در جغرافیای کشور ما ذره هم به این طرز خشونت اثرگذار نبوده و حتی شماری از روشن فکران ما را نیز در حاله خود پیچیده است. موضوع میزگرد کنونی ما هم در مورد خشونت در برابر زنایی که دختر به دنیا می آورن است و میمانای عزیز ما هر یک، محترمه خانم نجم سما شفاجو متخصص نسایی ولادی، محترم دکتر نورالله کوثر عضو علوم اکادمی افغانستان و یکی از آگاهان در مسائل دین را در استودیو با خود داریم و شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان نیز از جمع مهمانان ما بودند که اونا را هم دعوت کرده بودیم، اما شاید به سبب مصروفیت و یا کدام مشکل تشریف نیاوردن. به هر حال مهمانان حاضر در میز گرد ما دکتر صاحب کوثر و دکتر صاحب نجم السما و استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید. سوال اول میخواهیم با شما در میان بگذارم آقای کوثر. ایجاد فضای اختناق از سوی خانواده شوهر و خود شوهر بر زنی که طفل از جنس دختر به دنیا میره از نظر اسلام چگونه است؟
اسلام دین جنس گرایی و طبقه گرایی نیست. اصلا اعطای دختر و پسر کار الله است نه کار انسان. الله متعال جل جلاله می فرماید یهب لمن یشاء الذکورا و یهب لمن یشاء اناثا او یزوجهم ذکرا و اناثا او یجعلهم عقیما. الله میگه بر برخی ها پسر عطا می فرماییم، بر برخی ها دختر، برخی ها را عقیم می سازیم. با آمدن دختر دو رحمت به خانه می و با آمدن پسر یک رحمت. روز نبی علیه السلام در خانه شده بود که فاطمه وارد شد، نبی علیه السلام بلند شد و دستای فاطمه را بوسه کرد. یعنی پیامبری که سردار دو جهان است دستای دختر خود بوسه میکنه. خانواده که دو دختر به دنیا میآید 40 شبانه روز مورد رحمت و عطوفت و انوار الهی قرار میگیره و سر از او هم انسان به عنوان ناشکری و ناسپاسی کفران نعمت میکنه. این گناه بزرگ است.
زنی که از سوی شوهر به خاطر گویا عدم توانایی تولد پسر مورد سرزنش، شکنجه و لاتوکوب قرار میگیره، دکتر صاحب سما شما لطف کرده توضیح بدین که حکم تجارب طبی در این مسئله چگونه است؟
اولی که از کروموزوم های زنا همیشه XX میباشه و کروموزوم مرد XY میباشه. زن به هر صورتش X خودم میته به نطفه و اینی مربوط مرد است که اکس اگه میته دختر به دنیا میایه، اگه وای به نطفه میته پسر به دنیا میایه. یعنی این مربوط کروموزوم مرد است و در این هیچ زن ملامت نیست. یا بعض خوراکه های مختلف برش میتن در دوران زچگی که تو مثلا پوست گوسفند بپوش و 40 شب 40 روز از او پریز کو تنا این دستایت اقداری که بشویی و خلاص که تو بچه بزایی، در حالی که تخمه که از طرف مرد میایه که اگه کروموزوم وای میایه بچه تولد میشه، بازم از طرف مرد اگه اکس میایه دختر تولد میشه.
بسیار تشکر. میخوایم از نظر شرعی هم بدانیم که پرورش طفل در رحم مادر اختیاری است و شوهر یا زن کدام رول بخصوص در تغییر جنسیت او دارن؟
قرآن عظیم شان در تعیین جنسیت مرد را بیشتر سهیم میدانه.
بله.
یهب لمن یشاء ذکورا. اونجا پروردگار جل جلاله اول موضوع ذکور بودن یاد کرده که این خود بیانگر عزیز که قرآن به موضوع تعیین جنسیت از طرف پدر ای بیشتر رول داره. دانشمندای علوم ژنتیک میگن که هر کروموزوم در وقت التقا حاوی 3000 خصایل ژنتیک است. یعنی یک کروموزوم 3000 خصلت انتقال میده و این خصلت ها از طرف مرد 99% قابل انتقال است، از زن 50% قابل انتقال است. در یک قضیه خودم شاهد بودم که میخواست خانم خود طلاق کنه، 7 دختر داشت. خب ما در وقت فرمول علمیش درست به ذهنم نبود، ما گفت مردویتان مشترک هستین، پس تو این 50% سهم خود ادا کردی در حق پسر آوردن که خانم تدا نکرده باشه. باز گفت خیلی اجازه بده بالایش دیگه زن بگیرم. گفتم موضوع خانوادگی دانست، اما حق طلاق نداری و ای را مطمئن باش که اگر خدا خواسته باشه 4 زن دیگه هم بگیری، بازم اون دختر اگر برات لایق دیده باشه این تقسیمات خداوند میکنه.
خیلی ممنون آقای کوثر. برمیگردیم به دکتر صاحب نجم سما. در دوران بارداری زمانی که توسط معاینات تلویزیونی از جنسیت دختر آگاهی میابند، در تداوی و تغذیه زن عمدن بی‌توجهی میکنند. این موضوع چی مشکلات صحی را در زنان سبب شده میتونه؟
واقعا حتی در وزارت‌های دکتر از اینا فرق میباشه. بسیار وقت دیدیم که می ورقای دکترم پاره پاره کردن، معایناتش هم اجرا نکردن. در دوران زچگی وقتی که اینا ولادت میکنن، اگر یک خانم فشارهای رویی می داشته باشد، همی صدایی که میگه دختر است، یک دم فشار خانم ها دیده شده که بسیار بلند میره از جگرخونی، خونریزی میکنن، خونریزی هایشان استاد نمیشه، مرگ حیات از اینا را تهدید میکنه. وی بیچاره از امو وقت ملامت میشه که تو دختر به دنیا آوردی و کارهای فیزیکی هم از امو وقت سرش شروع میشه، در حالی که ده حاملداری پسر و دختر هیچ کدام فرق نیست. حمل حمل است، مشکلاتش همو مشکلات است، چی دختر باشه چی پسر.
دکتر صاحب، می‌خواستیم بفهمیم که سپری نمودن 9 ماه پیهم بارداری مادر با تحمل خشونت و فشارهای روحی و روانی، آیا در حال آینده جنین در حال رشد در بطن مادر چی تأثیرات بر جا خواهد گذاشت؟
از همون وقت ترس در دلش است، اگه ما دختر پیدا کنم ما چی خواهد کردم؟ اگه دختر میباشه، این خانم از اونمو وقت جگرخونی شروع میشه. هر احساس را که خانم میداشته باشه، اونمو احساس طفل در بطن مادر می داشته باشه. اگر مادر خوش است، طفل در بطن خوش است. اگر جگرخون است، طفل در بطن گریان میکنه. اونمو هورمونای جگرخونی، هورمونای استرس در وجودش زیاد میشه، پس اونمو در طفلشان منتقل میشه. پس این طفل در آینده خشن بار میایم.
تشکر. دی بخش در دل چند خانم قربانی خشونت را به خاطر حمل و تولد دختر میشنویم. بعدا نظریات شما را هم در مورد خواهد داشتیم.
دو دختر شد، از میدهش خون می آمد، در کلینیک شوهرم می گفت نه بعد دیگه نه، من خودم دقیقه همشه می کنم، نه تو همشه کن. دو طفل من رقم شد، باز پاوچ دار.
4 دختر سر به سر به دنیا آوردم. طفل پنجمی مام دختر بود. خوشوی بسیار ظلم ستم سرم میکرد. برو کار تکو دیگه تندور تکو خلاشی بود.
خودم یک دختر شده بود خانم دنیوارم جنگ کرد که تو دختر کدی بور گرفت یون شکی شوش در خانه شده بود قد یک تیکه او را پیچ کرد قرار همجا خوش داد شو و ایچ شیر نخورد صبح که دیلم کمی روش پندیده دیم از دم قکش خونمت مرد پسینا بخر شد خودم چیش
خب آقای کوثر از نظر شما زنانی که در کنار بدرفتاری و ظلم تلخی قتل عمدی جنین و نوزاد به جرم دختر بودن را از سوی خانواده نیز می چشن این موضوع از دید شریعت چی تبعات دارد و آیا نوع ستیزه با خداوند نیست؟
انسان پس از 4 ماهگی صاحب حیات می شه و بعد از او حکم یک انسان کامل به خود می گیره. کشتنش همانند یک کشتن انسان معصوم و دم و بری و ذمه است و یا اگر کسی با واسطه ضرب و لتکوب و میراندن از او در بطن این کار میکنه به هر نحوی که در جرم شریک باشه گناه قتل کبیر است اما بعد از اینکه به دنیا میایه خیلی خطرناکتر از اون مرحله است و یا مداخله در خلقت الله جل جلاله ولی کار ممنوع و حرام است اگر به تقدیر الله انسان راضی نباشه انسان مؤمن شده نمیتونه
دکتر صاحب نجم السما میخواستیم بفهمیم که طب با انکشاف روزافزون خود در زمینه تغییر جنسیت در رحم مادر کدام راه و چاره تا حال یافته که سبب شوه که همچو زنان با تولد پسر نزد خانواده شوهر سرخروی شوند
پروردگاره که دختر میته به بنده خود آیا پسر داده نمیتونه
بله.
درست است که علم پیشرفت کرده که حتی مرد حامله ساختن در امریکا یا گوسفند ساختن حجراتش جور میکنن حتی انسان جور میکنن خب یکی را القای مصنوعی کردیم بچه ساختیمش گفتیم چشمایش آبی باشه مویایش زرد باشه قدش بخش نباشه بلند باشه ای باشه صحیح است که انجینیری ژنتیک بسیار پیشرفت کرده امکان داره وقتی که الله تعالی نخواسته که مو بچه را برشان نصیب بکنم پس اونمو بچه میشه که در آینده سر از مو مادر پدر پشیمان میشه
که در نبودش خیر نهفته است
بالکل
تشکر دکتر صاحب آقای کوثر گفتنی شما بروی ده مردمی که تولد دختر را ننگ میدانن چیست و از نظر علمی و عقیدتی چی راه و چاره را میشه به این مسئله سنجید که این خصلت شوم خشونت‌زا در خانواده ها اقلن کاهش یابد
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین روز زندگیش فرمود که استوصوا منی فی النساء خیرا توصیه من برایشتان در حق زنها نیکویی و سعادت است باز آخرین حرفایش برای امتی بود که الصلاة و ما ملکت ایمانکم نماز و زیر دستانتان این زیر دستا باز خیلی عام است یکی از جمله دختران و خانما و اینا معمولا مردها را عنوان قیمومیتی که در خانواده دارن زیر دست خود می دانن بگه به اینا ترحم و شفقت کنین لذا رای حل همان رضامندی به تقدیر الله و خوشنودی به آن چیزی که الله برایش لازم دیده به او خوش باشه الله جل جلاله زامن بقای بشری زن را قرار داده است
تشکر از شما. خب با توجه به بحث‌های میزگرد امروزی ما به این نتیجه میرسیم که ریشه بیشتر خشونت‌های خانوادگی علیه زن از عدم آگاهی از مسائل صحی، شرعی و حقوقی آب می‌خوره. از این رو لازم است که با همکاری مشترک از جمله در کاهش خشونت علیه زنان و اطفال بر خانواده از لحاظ طبی و شرعی از طریق ملائمان مساجد، عالمان دین، مکاتب رسانه‌های همگانی و ارگان‌های مسئول آگاهی داده شود. تا حقوق دختران از آوان نوزادی تا جوانی و بالاخره هنگام مادر شدن باز هم از بابت تولد نوزاد دختر با عذاب ملامتی ناخواسته و خشونت‌های لفظی، فیزیکی و روانی روبرو نگردند. به همین امیدواری بحث امروزی خود را به پایان می‌بریم و از محترمه خانم نجم السما شفاجو متخصص نسای ولادی و محترم دکتر صاحب نورالله کوثر عضو علوم آکادمی افغانستان و یکی از آگاهان مسائل دین تشکر می‌کنیم از اینکه تشریف آوردین و وقت تانا در اختیار ما گذاشتین خیلی ممنون
شد آرام باشید
افغانستان
افسانه سازه افسانه ها
گنج میانه و ایرانه ها فریاد سبز فرزانه ها زخمی دست بیگانه ها فیروزی از آن ماست فیروزی از آن ماست فیروزی از آن ماست فیروزی از آن ماست
عزم محکم اما درست، دلها شکسته اما بپیش.
پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست. افغانستان، 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 افغانستان.